بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر قرآن حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره آل عمران،
آیه 195 الی 197، 28 فروردین 1402، مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض معذرت به خاطر تأخیر. دیگه همینجا از عزیزانی که مجلس دارن، برنامه دارن، خب ختمه یکی از عزیزان بود دیگه، زمانش هم جوری بود که دیگه ما 5 دقیقه هم بیشتر نشستیم، خودمونو به هر شکلی بود مرخص کردیم اومدیم. ولی از همینجا عذرخواهی میکنم اگه عزیزان نمیان، به خاطر ایناست دیگه. حالا ما نماز لیلت و دفن رو بخونیم و همون کوچولو اولش اونایی که در روایات وارد شده از ما قبول بکنید، از این مجالس چیزی عذرخواهی میکنیم چلو چلو. حتی خب بعد میرفتیم اینا دیگه، رفتیم دیگه با تون سرعتی عزیزان میومدن که دیگه مجبور شدیم عمامه رو هم برداریم. یعنی اینجوری بود که خودمون رو برسونیم. باز عذرخواهی میکنیم. بفرمایید آیه رو دوباره تلاوت کنیم. فاستجاب لهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
ترجمه رو بفرمایید.
خداوند درخواست آنها را پذیرفت. من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد. شما هم نوعید و از جنس یکدیگر. آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند، به یقین گناهانشان را می بخشم و آنها را در باغهای بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداش ها نزد پروردگار است.
فاستجاب لهم ربهم، گفتیم اجابت مبالغه در اجابت یا اجابت به قبول، خدا قبول کرد. مطلق استجابت هم گفت، یعنی همه اینایی که گفتن رو استجابت. فاستجاب لهم ربهم، کلمه چی فرمود؟ انی، اجابت کرد. انی لا اضیع عمل عامل منکم، این چیزی اضافه تر از اون اجابت درخواست ها بود. اینا یه دعاهایی داشتن که خدا اینها رو اجابت کرد. این یه چیز اضافه است به چیز کمتریه یا چیز بیشتریه؟ فس انی لا، این اول روشن میشه. لا اضیع، حالا چی میگه؟ چی میفرماد؟ لا اضیع و عمل عامل منکم. از کردیم عمل یه بار تکفیر میشه یه بار تنقیص میشه. پاکش و قبول مو، هیچ عملی از اعمال شما ضایع نخواهد شد. پس ممکنه تعداد عملها ضایع بشه. این ضایع همون حبطه یا یه سیک پایین تر از حبطه. حبط یعنی نابود میشه، ضایع یعنی اجر زیادی بهش نمیدن. اینو باید ببینید. ضیاع عمل، لغت ضیاع، لازم هیچ عملی از اعمال شما ضایع نخواهد شد. یا بگیم حبت، همون ضیاع، همون حبت، عبارت دیگه یه حبت، یا اینکه نه مرحله پایین تریه. حبت نابودی کامل، ضیاع نقص و از دست دادن ظرفیتش نماز میتونسته چی بشه؟ حبت یعنی هیچی ازش نموند. اما ضیاء یعنی همه آنچه که میتونست باشه توش نبود. میگه نمیفهمد، هیچ عملیتون رو حبت نمی کنم، هیچ عملی رو ضایع نمی کنم از شما. یعنی هیچ عملتون اگه ضیاء نقص باشه، حبت نابودی باشه، سلب ضیاء یعنی هیچ عملتون رو بهش نقص نمیزن، کس نمیزه. پس معلوم میشه مؤمن دو تا، آدم تو عالم قیامت دو تا مسئله داره. یکی این که اولا عذاب بشه نشه، اون یه بحثی. یه بحث اینه که اعمالش قبول بشه قبول نشه. ظاهرا نهایت قبول عمل عدم ضیاع مطلق اعمال. خدا هیچ عملی از اعمال شما رو ضایع نخواهد کرد. لا اوزی و عمل عامل من کن. بعد تعمیم داد، هیچ عملی از هیچ عاملی، یعنی شما رو یه جا حساب میکنم. حرف که دیو من ذکرین و اونسا، مرد و زن، حالا شأن نزول همون باشه که اون بانو ام سلمه یا هر کسی عرض کرده باشه که یا رسول الله خدا چرا اسم زنها رو تو قرآن نمیاره؟ میگه اصلا جدا نیستین. من ذکره مثلا ذکر اونسا بعض و کم من بعض، شما یکی هستی. ما شما رو جمعی داریم نگاه میکنیم. مچه صفایی ها یا اومند او کل اوناسن به امام هم، علوی ها، حسینی ها، حسنی ها، اهل بیتی ها. اینجوری باشه یعنی چی؟ پناه بر خدا، ایشالله که این باشه. خدایا به تو امیدواریم. یعنی هر کس به این شبکه متصل شد عملش ضایع نمیشه، هیچ عملی ازش ضایع نمیشه. انی لا اوزی و عمل عامل منکم. من بیان میکنه منکم کیا؟ مرد و زن، بعضکم من بعض، یعنی همه تون. این همون شبکه ولایی و از آیات بسیار فرح بخش و امیدبار کننده است. انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا. تعمیم داد مرد و زن، یا به خاطر سوال اون بانو بوده، یا اینکه نه مرد و زن یعنی همه. ذکرن او انسا، چه زن باشه چه مرد. بعضکم من بعض یعنی شما به هم پیوستید، شما از هم هستید، شما یک پارچه اید، جمعی هستید. هر کی سر جاشه، خودشه، فقط با خودشو پیدا کنه، آسیبهاشو، شرایطشو، وظایفشو، تکلیفشو، دنبال همراه نیفتدید. این ادا اونو در بیاره، اون ادا اون. بودن در این شبکه ایمان و ولایت اصله. این که شما توحید فطری دنبال کردید و به ولایت و تسلیم الهی تن دادید ربنا. بعد درخواستاتونو در مستقرق در توحید و ولایت دیگه از اونها میخواید، همین کافیه. انی لا اوزی و عمل عامل منکم. هیچ نقص رحمتی، هیچ قصور در لطف، هیچ نقصی در اعمال، هیچ کسری و عملتون نخواهد خورد. من منکم هم گفت از شما، یعنی معلوم میشه این عدم ضیاع عمل، عدم نقص در عمل و خسارت عمل مخصوص شماست. منکم، بلا نمیگفت منکم، میگفت من هیچ عملی رو ضایع نمیکنم. معلوم میشه این باب فضله، باب عدل نیست، چون باب عدل تخصیص به کسی داده نمیشه. خدا به هیچ کس و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا هیچ ستمی به بندگانش نمیکنه، به هیچ وجه ستمی نیست. پس معلوم میشه بحث باب عدل نیست که میگه منکم، به یه طایفه خاصی داره میگه من عمل شما رو ضایع نمیکنم. پس معلوم میشه یه تعدادی حقشون عملشون ضایع بشه، اما یه عده‌ای هم هستن که در مقامی قرار دارن که استحقاق فضل الهی دارن که خدا هیچ عملشون رو ضایع نکنه. معلوم میشه طایفه خاصه. انی لا اوزی و عمل عامل منکم. بعدم تعمیم داد، هیچ کس، هیچ عملی و هیچ کس، یعنی هیچ عملی از هیچ کس فوت نمیشدن. همه اعمال شما قبوله به ولایت مولا الموحدین حضرت سید الوسیین مولانا امیر المؤمنین انشاءالله. من ذکرن او انسا، فرق نمیکنه، مرد باشه زن باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برنده کسی که ولایت رو داره، توحید رو داره، مرد باشه زن باشه. بعضکم من بعض مطلب بالاتریه، یه مطلب انسانی در جامعه دینی یا یه مطلب انسانی در جامعه انسانی، یه مطلب انسانی در جامعه انسانی یا یک جنبه مسئله ایمانی در جامعه دینی. عبارت اول غلط شد. پس مسئله انسانی در جامعه، شما یکی هستین، مرد از زن، زن از مرد، یا یک جنبه مسئله ایمانی در جامعه ایمانی، در جامعه مؤمنی. بعضکم من بعد، پس یک مسئله انسانی در جامعه انسانی که بدون مرد و زن، مرد از زن، زن از مرد، بعضو یعنی به نهایت پیوستی بین مرد و زن وجود داره. چرا؟ چون ما هم مادر داریم هم پدر، پس هر مردی از زن، هر زنی از مرد. این یک. دو، با هم ازدواج داریم. این یک. دو، با هم خانواده تشکیل میدیم. از هر مردی زنی، از هر مرد زنی مردی به وجود میاد. این پیوستگی در این سه طرف، در این سه لایه دنبال کنید، پیوستگی های تو در تو، دایی، عمه، خاله، همه در میاد. همین جور پیوسته است. یه جامعه به هم پیوسته است، ذکر و انثا. اگر ذکر و انثا رو کنایه از عمومیت جامعه گرفته، مثل در رتب و یابس زن و مرد، نه، منظور یعنی همه، همه جامعه به هم پیوسته است. پیوستگی جامعه یعنی پدر پسر، هر فرزندی خودش پدره، هر پدری خودش فرزنده، پدر فرق نمی کنه. این پیوستگی اجتماعیه. اوج روابط و رابطه بین ذکر و انثا یا بین کل انسانها، اوج رابطه در جامعه دینی. یه معنای لطیف دیگه هم میشه ازش در رو بگیم، در جامعه دینی به سبب قرابت و اخوت ایمانی همه با هم برادرن. بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، بارها گفتیم حسین منی و انا من حسین. بعضکم من بعض به این معنا که شما از آسیب‌های هم آسیب میبینید و از بردهای هم میبرید. الان اگه وضع اقتصاد جامعه خوب بشه، همه میریم بالا. وضع اقتصاد جامعه بیاد پایین، همه آسیب میبینن. فساد تو جامعه ایجاد بشه، کنایه از اینکه جامعه دینی مجبور به هم پیوسته است. نمیتونه یه گوشش گرم باشه یه گوشش سرد. اگه سرما اومد همه سرد، اگه گرما اومد همه گرمه. این پیوستگی اجتماعی ها. یه معنای لطیفی منکم من ذکرن و انسا، بگیم این پیوستگی در جامعه دینی به اوج میرسه. در جامعه انسانی ممکنه برادر دارا باشه، برادرش فقیر باشه، اما در جامعه دینی این امکان نداره. شما به سبب اخوتی که دارید با هم دیگه و مواساتی که با هم میکنید، برادری که با هم میکنید، بعضکم من بعضی، لذا عمل همتون رو میپذیریم. یه خورده سخت شد. یعنی چی؟ شرط این که عمل منم در کنار عمل تو، که ولی ولایت تو تامه اما ولایت من ناقصه، فقط یه ولی ولایتی هست، شرطی که همه عمل من قبول بشه اینه که این ولایت های ایمانی رعایت بشه، موافق میشه با اون روایاتی که میگه اگه خدا به شما گیر بده، سری اخوت ها و رفاقتاتون بهتون گیر میده که چرا درست با هم رفیق نیست. چون بعضکم من بعض هستید، من ذکرن و انسا هستید، چون تو خونه و زندگی با هم خوش اخلاقید، منصفید، مواسات دارید با همید، ما دفترتون یکی میکنیم، همه اعمالتون رو قبول میکنیم. و الالا یه معنای دیگه میده. روشنه چی شد؟ اون انی لا اوزی و عمل و عامل من کن من ذکرن او انسا، مرد باشه زن باشه، بعض و کن من بعض، یعنی این دلیل اون لا اوزیه. چرا؟ چون شما با همید کاراتون با هم قاطیه، شما با هم شریکید. چون شریکید نمیشه به یکی سود داد به یکی ضرر، یا همه میبرید و همه میبازید. و چون این جامعه جامعه برده، همه تون میبرید، هیچ کدومتون ظاهر نمیشه. بعضکم من بعض، فلذین، فقره دیگه رو داشتیم، فلذین هاجر و اخرجو من دیارهم. اینجا حالا مطلب میگیم، بعد ربط دعایه که الان دعایی است، دو تیکه آیه با هم ربطشیه باشه بعدن. فا پای ترتب، یعنی یک رابطه عجیبی به این قسمت آیه هست. فسجا فلزینه، فسجا فلزینه، بعضکم من بعض. این فا به چی میخوره؟ اینو باید بگید ببینم. هاجرو هجرت و اخرجو من دیارهم، تفصیل اعمال. اعمال گفت لا ازی عمل عامل من کن، گفت عمل رو زایی نمی کنم. پس اون کسانی که هجرت کردن چه 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 فالله و الله عنده حسن الثواب. چون گفت هیچ عملی رو ضایع نمی‌کنه، از میان اعمال یه اعمالی که به هیچ وجه ضایع شدنی نیست، از چشم خدا گم نمی‌شود، پیداست و آشکار است، برجسته‌هاشو میگه. اول هجرت به خاطر من کندن اینا، از دیارشون کردن، والذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اونها هجرت کردن، اولین عمل برجسته‌ای که از اینا ذکر میکنه که اینا ضایع شدنی نیست، نمیشه ضایع بشه، به خاطر خدا هجرت کردن. و اخرجوا من دیارهم، هجرتشون هم سفر هم بید، یعنی اخراج شدن، دینداری کردن که درگیر شدن. توحید اگر به درگیری اجتماعی نکشه توحید نیست، چون توحید باید به سبک زندگی بکشه، باید به درگیری بکشه، معنا نداره من یه شعار بدم سکولاریزاسیون یعنی چی؟ یعنی همه چی عبدوخیاری بشه، تو فحشاتو داشته باش، من چادرم من میشه بعضکم من بعض، حالا میفهمید هجرت چرا به بعضکم من بعض رابطه داره. این جامعه متحد موقعی تشکیل میشه که ما از اون جامعه فاسد بکشیم بیرون، خودمون جامعه تشکیل بدیم. حالا ردشیم، خیلی مطلب داره، هی مطلب تو مطلب میخوام ردشم. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، این عمل بود، هجرت کردن، اخراج شدن، درگیر شدن، چون به رسم اونها پشت کردن، به قواعد اونها اعتنا نکردن، شروع کردن با خودشون بستن. و اخرجوا من دیارهم، اذیت هم میکنن، بدونید همین الان تو جامعه مذهبی ها شما پله بالاتر دین رو هدف بگیرید، قدم بردارید، همین مذهبی ها شما رو اذیت خواهند کرد، شک نکنید. چرا؟ چون دارید انکارشون میکنید، چون عملا دارید از فضا و عالم اونا هجرت میکنید، قطع ارتباط میکنید، نمیفهمید اونها رو، قبول ندارید تو این اعمال. اولین عمل هجرت رو میگه، و اخرجو من دیارهم. دوم، و اوزو فی سبیلی، اذیت شدن فی سبیلی، این فی سبیل الله که میگفتیم، فی الله به خاطر من، تو مسیر من، تو مسیر دینداری، اوزو اذیت شدن، اوزو فی سبیلی. نکنید دین، متاسفانه امروز جامعه دینی ما دین و یه نماز معنا کرده، یه روزه تمام، حالا یه ریشی هم نزنه و یه چادری هم سرش بکنه. دین مواجهه اجتماعی، تغییر سبک زندگی، اگه ما مثل اونا زندگی کنیم، مثل اونا بخوریم، بپوشیم، بریم، بیایم، که این سبیل الهی معنا نداره، با چهار تا آبرنگ و با چهار تا ظواهر که کسی دیندار نمیشه. اوزو فی سبیل، اذیت شدن. چرا؟ چون تعارضه. چرا؟ چون داری به آیین اونا عمل نمی کنی، اینا درگیر میشن. اخرجو و اوزو، اخراج شدن، اذیت شدن، مقاومت کردن در راه خدا، اونا هم اینا رو بیرون کردن و اذیت شدن. فی سبیلی، این اعمال مقبوله ها عزیزان، به اندازه هجرتتون خدا میخواد اجر رو بگه دیگه. از میان اعمالی که میگه اجر اینا رو خواهم داد، لا اوزی و عمل عامل منکم، اعمال شما ضایع نمیشه، خدا داره چند تا عمل رو نام میبره. اون عملات چیه؟ هجرت. اون دیگه چیه؟ اخراج. یه هجرت، حالا یه هجرت و اخراج، یه چیزی یا دو چیزی باید بگیم ما، که هجرت، هجرت الالله بوده، من هجر از سیئات، المهاجر و من هجر از سیئات، اینا زندگیشون رو عوض کردن، اینا مخراجشون کردن، اونا زندگیشون رو عوض کردن، هجرت همون جنبه باطنی دگرگونیه، اینا مخراجشون کردن. و اوزو فی سبیلی، در راه ما اذیت شدن، و قاتلو و قتلو، کشتن و کشته شدن، اوج عمل دیگه حرف نمیزنه، بالاترین عمل کشتن و کشته شدن در راه خداست، جون دادن و جون گرفتن. چون خیلی باید به یه چیز ایمان داشته باشی که پاش بکشی و کشته بشی. امروز میگن ناموس، سرم بره ناموسم، یعنی همین، یعنی رسیدن به نقطه ناموسیشون. اینا به خدا ناموسشون بود، خدا دینشون بود، به پای او کشتند و کشته شدن، ایستادن. و قاتلو و قتلو، دیگه عمل نام نمیبره، از هجرت شروع میشه تا این سه تا عمل برجسته است. بعضی هم میگن این سه عمل همه اعمال مؤمنینه، یه هجرت، یه حرکت ایمانیه، یه مواجهه اجتماعی صبر در مقابل ناملایمات، یکی هم جهاد تمام صدا الله العلی العظیم. عملی غیر از این ما نداریم مثلا، نه اینکه این سه عمل برجسته است، این جامع اعماله. درسته این سه عمل برجسته است، ولی این سه عمل برجسته رو اگه باطنش رو تشریح کنید به همه اعمال برمیگرده. شما یکی رو جذب میکنید داره هجرت میکنه، موقعی که کاملا داره تغییر فرهنگی رو میپذیره، دیگه مثل مردم نمیخوره نمیپوشه، جنگ فرهنگی شروع میشه، از تو خونه بهش گیر میدن این چه حجابیه، چقدر نماز میخونی، چرا اینقدر پول در نمیاد، چرا پول برات اینقدر مهم نیست، شروع میشه جنگا، شروع میشه. از اول تاریخ هم این بوده، برید تاریخ صدر اسلام هم بخونید، حرفا همینا بوده، از اول همین بوده، فروغ ابدیت رو برید ورق بزنید، همین بوده. بس یه عده هجرت کردن، البته خیلی هم تو این هجرت اشتباه کردن، جمع نتونستن بکنن وظائفشون و مسائل اجتماعشون، بی تنبلی، بی نظمی، هم بی آری، بی کاری بده ها، علاف بودن بده، اما اگه کار دارم، دین دارم، کتاب دارم، برنامه دارم، وقتم پره، بیشتر از این نمیخوام به چیز دیگه برسم، یه حرف دیگه است. بعدم اذیت درگیری هاست، بعدم جهاده، اوج جهادم قتال، کشتن و کشته شدنه، دیگه هم عملی نیست. لأکفرن عنهم سیئاتهم، تکفیر سیئات، حرف از ذنوب دیگه نزد، تکفیر رو اوورد، مغفرت رو نیورد. چرا؟ چون که صد آیت، چون اگه تکفیر کنه کوچیکا رو ببخشه، به طریق اولا بزرگا بخشیدم، چون بخشیدن کوچیکا متوقف شد بر پاک شدن از بزرگا، یعنی بزرگا رو انجام ندادن اینا، یا اصلا ذنوب ندارن، مرتکب کبیره نمیشن این مهاجرین، دیگه گناهی ندارن، یا اینکه قبلا از اونا توبه کردن، یا اینکه نه، به سبب این اعمال هم مغفرت هم تکفیر. گفتیم مغفرت در مورد گناهان کبیره است، تکفیر در مقابل گناهان صغیره است. تکفیر آورد، مغفرت رو نگفت چون جزئی تر بود، اون رو در بر میگرفت، یا نه در دنیا اینا گناهان رو ترک کرده بودن، یا کبائر بخشیده نمیشه، باید ترک بشه، یعنی خدا تکفیر رو در مورد صغائر داره، کبائر بخشیدنی نیست، باید خودش ترکش کنه، یا توبه با طلب مغفرت تدارک کنه، یا ترک کنه. لأکفرن عنهم سیئاتهم، این تکفیر سیئات مقدمه برای یک بهشت برتر، یک زندگی ایدا. ولو ادخلنهم، داخل میکنیم حتما، دخول، لو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار، اونها رو وارد بهشت های میکنیم که از زیرش نهرهای روان جاریه، من تحتها الانهار، آب و سایه و درخت، مجلس انس است، مجلس صفای دوستان، مجلس بیشترین بالاترین نعمتی که خدا ازش حرف میزنه، از مجلس میگه، از جلوس میگه، اینجاست، اینجا مجلس دوستان، ثواباً من عند الله. بعد بهشت رو دیگه توصیف نمیکنه، بعض وقتا بهشت رو توصیف میکنه، اکل میگه، شرب میگه، دیگه هیچ، ثوابن، یه بهشتی که اون بهشت ثوابی از طرف خداست. این نکره گویی به معنای ابهام، ثوابی بهشتی تطوان، این بهشت ثوابی از طرف خداست، یعنی این نعمت جزای الهیه. دو تا معنا، آقا یه انگشتر دستته، آقا میدی به من، نه، هدیه فلانیه، ثوابن من عند الله، تعظیم ثوابه، یعنی مهمتر از این که بهشت هست و درخت هست و نهر هست، اینه که اینا لطف خدا و نظر خدا توش هست، یعنی پاداش خداست، و الا شاید از یه جای دیگه هم بشه تصور کرد باقی به آدم بدن، اما باق با باق فرق میکنه، این ثوابه. معنای دوم اینه که چون از طرف خداست، من عند الله، ما عندکم ینفد، ما عند الله باق، پس این ثواب باقیه، چون از طرف خداست باقیه، یعنی جنات باقیه، بهشت جاودان، ثوابن من اندل. سه، چون میگه از طرف خداست، یه بار میگه ماشین داری؟ آره ماشین. مال کجاست؟ آلمان. کیسا امامره نگون میگه کارخونه رو میگه ارزش جنس رو ببره بالا. این بهشت خدا داده. یعنی چی؟ یعنی چه خبره دیگه؟ تو همین یه کلمه بخونش، تو این که این ثواب خداست. یه مجلسیه که خدا میخواد تو مجلس جزا بده. آقا یه مجلسیه، بهشت مجلسه، مکانه، ولی انقدر این مکان، ما تو این عالم مکان رو مبهم تعریف میکنیم، یعنی بعد، طول، عرض، عمق، چیه؟ هیچی تو نیست، یه فضاست. تو این عالم موجودیت موجود در یک فضایی باید معنا بشه. بهشت فضاست، صرف فضاست. اما اون دنیا چون داره حیوانه، خود اون فضا فقط صرف مکانی که اینجا هیچی جز فرض ابعاد نیست، اونجا تبدیل میشه به جنات تجری من تحت امال انهار، اون بهشت برینه. خب خب این مجلس سازه شد، میخواد توی این مکان، توی این فضا چی رخ بده؟ خدا میخواد توی این مجلس شب جمعه مهمونیه. مهمونیه کیه؟ خدا میخواد توی این مجلس ثواب بده. چی میده؟ معلوم نیست. تفخیم و تعظیم مجلس ثواب. ثواب من عند الله، یه ثوابی از طرف خدا. سه چهار جور معنا شد، جور دیگه هم میشه گفت. خسته میشیم، شما هم خسته میشید. والله همین رود بیقرار قرآنه که میگیم طوفانه. قرآن طوفانیه، آدم رو متحیر میکنه در معانی که در بطن خودش داره. بعضیش مسلم ظاهره، بعضیش احتمال استظهاره. اونایی که روایت و شواهد روایی و قرآنی داره میتونه به عنوان احتمال جدیتر مطرح بشه. اونایی که تصریح شده تو روایات که معنای آیه است، یکی از بطون آیه است. ثوابا من عند الله، باز دوباره والله عنده حسن الثواب، اینجا باز تأکید میکنه اون معنای سومی که کردیم، خدا ثوابش خیلی نیکو و بزرگه. در نزد خدا ثواب حسن و زیبایی هست. حسن الثواب این داره اشاره میکنه، مثل اینکه هم مثال زنیم ماشین چیه؟ بنز آلمان. آلمان تو ماشین یه چیز دیگه است. داره میگه ثوابی من عند الله و خدا حسن ثواب، خدا ثواب خوب. پس هم ثواب شد جنات تجری من تحت الانهار، هم شد باقیه، هم شد نظر ویژه خدا، هم شد یه مجلسی که تازه خدا میخواد توش ثواب بده. گفت بهشت چیه؟ گفت یه مجلسه. گفت خب چه خبره؟ گفت اهل بیت عصمت و طهارت اونجا هستن، مجلس اهل بیت، مجلس لطف خداست، مجلس عنایت الهیه. تازه خبرها اونجاست. حالا چه خبرها هست؟ این روایت رو من بارها نقل کردم، از عجایبه که میگن بهشتی ها تو مجلس بهشت خودشون هستن. خب اینها طبقات داره، از طرف رب برای اینها رحمت های پشت سر هم نازل میشه. میگه یه وقتی نور و یک سکینهی، نور و سکینهی از عرش اعلا به بهشتیان تابش میکنه که اینا بیهوش میشن در حجره های خودشون از بهجت و سرور و لذتی که از این سکینه و نور حاصل میشه. اینو بارها گفتم، اینا چه خبره ما چه میفهمیم؟ سلام من عند الله. تو روایات باز یه خورده حرف زدن، ولی ما چه میفهمیم اینا؟ میگن بهشتی ها سوال میکنن چی شد؟ چی نوری بود؟ چه لذتی بود؟ چه بهجتی بود؟ هر چه هست زیر چادر فاطمه است. گفتن، خبر دادن که بله، در عرش، در اون مقام حالا علیین، علی و فاطمه با هم خلوت کردن. علی یه چیزی گفت، فاطمه تبسمی کرد. این برق دندان صدیقه طاهره بود که بهشت رو گرفت. چی میگن ما نمیفهم، هیچی نمیفهم ازش. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، خدا در نزدش ثواب زیبا و نیکو. مطلق ثواب یعنی دیگه همون طوبا میشه. یه حسن الثوابم نمیگه چه ثوابی، چون قابل تهدید نیست. چون وقتی یکی از بگید میگه این اینه، این دروغگوه، یه کلمه میگی، میگی این تمام، این بده، این کلن بده. اطلاقگویی مال جاییست که مفهوم قابل تحلیل نیست، مطلق میگی. خوش به حالت، نگاه هیچ چی دیگه نمیتونی بگی. چرا؟ چون هر چی بگی چیز دیگه رو نگفتی. یعنی همه خوشی ها در حال تو هست، خوش به حالت. تو باله هم اینجا میگه حسن الثواب، یعنی همه زیبایی ها، همه نیکوهایی که امکان داره که در حیطه عقل شما هم نمیگنجه در نزد خداست و خدا اون ثوابو به اینا میده. ذکر این کلمه بعد از این یا به منزله تعلیل برای رفع استبعاده که این همه نعمت، میگن خدا در نزدش همه ثواب هست، خدا حسن الثواب دیگه، خدا همه جزاها رو میتونه بده. این یه معنا. معنای دقیق تر که به نظر ما اینه که حسن ثواب یعنی همه اجر و بالاترین پاداش، مطلق پاداش الهی، ثواب من عند الله، یه ثوابی که ثواب من عند اللهی که برخواسته از خدای حسن الثوابه، خدایی که همه ثواب ها نزد اوست. یعنی ثواب من عند الله یعنی ثوابی در درجه همه ثواب ها خدا میده. پس معلوم میشه خدا حسن ثوابشو به این طایفه میده. کدوم طایفه؟ همون اولی الالبابی که با توحید فطری شروع کردن، هجرت کردن، اخرجو و اوزو فی سبیلی، مال ایناست. نهایت ثواب الهی مال ایناست. و قاتلو و قتلو، مال ایناست. این اوج آیه است. چند تا مطلب دیگه داره اگه گفتید میگم، اما در مورد تأویل آیه عرض بکنم، چون همین آیات مرتبط بود که اینا دعا میخوندن، نماز میخوندن، ها الذين يذكرون الله قياما وقعودا. عمده مفسرین میگن این مربوط به هجرت علی ابن ابی طالب از مکه به مدینه است، که بعضی هم میگن با سلمان و ابو ذر، بعضی هم میگن با فواتم، اون سه تا فاطمه، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، فاطمه زهرا و فاطمه بنت زبیر، که میگه بعضکم من بعض، این من ذکرن او انسا. اینجا معلوم میکنه این آیه اگرم باشه مربوط به فاطمه بنت اسد و فاطمه زهراست، که بعضکم من بعض یعنی علی از فاطمه است و فاطمه از علی. این دو فاطمه است، یه فاطمه است که علی از اوست که فاطمه بنت اسد، یه فاطمه هم هست که از آن علی است که این فاطمه زهراست. این آیه شأن نزول تمامش مال حضرت زهرا سلام علیها که داره هجرت کردن. پیغمبر وقتی رفت در غار به علی پیام داد که علی جان بمان، لشتی در اون داستان شروع شد، خودشو به خدا سپرد و در بستر پیغمبر خوابید. بعد همسر پیغمبر، حالا همسر که نداشته پیغمبر دیگه، خدیجه از دنیا رفته، این بانوان دختر حضرت پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها رو و مادرشو و بعضی از زنها رو حرکت داد. ابو سفیان اومد، چند جور داستان نقله، تو این مسیر اذیت کردن، غلامی رو فرستادن، جنگجو داره که حضرت با یک ضربت قاتلو و قتلو، منظور به همین سفر هجرت، خزینه دادن، جان فشانی که قتلو، کشته شدن توی این سفر نبوده، ولی که انه در معرض قتل قرار گرفتن مثل قتلوه، کسی خودشو در معرض قتل قرار داده یعنی جان فشانی کرده دیگه. ابو سفیان تحریک کرد افراد و اوورد فرستاد، اینها روزشون اینجوری گذشت هجرت، شبشون اونجوری گذشت. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، ظاهرا در این سه روز مسیری که بودن هر شب اینها از نیمه شب تا صبح به عبادت مشغول بودن و تهجدشون رو خدا داره ذکر میکنه. اینم تأویل و مصداقی است. اینها بهانه میشن برای بیان توحید. چرا؟ چون مصداق اتم توحید و موحدین هستن، میشن سبیل. چرا؟ چون خودشون راه خدا رو رفتن، سیرشون میشه سبیل الله. میخواین زندگی درست کنید، به اینا اقتدا کن. هجرت و جهاد و تحمل اذیت و صبر و حوصله و زهد و تقوا و مجاهدت و سست نشدن و همین مسیره. اینم از این آیه بگید تا بشنویم انشاءالله.
چیزی مطرح فرمودید که این هاجرو و اخرجو من دیارهم یک چیزه یا دو تا. الان میفهمن این واو هایی که اومده، یعنی بینش و هاجرو و اوورده، به معنای تفصیله. یعنی اینکه هاجرو رو چون به صورت مطلق گفته، کلی گفته، اما از همون هجرت خاص هستش. یعنی اینکه هم هجرت رو میگیره، اینجوری گفتن که شامل مهاجرت، دوری از شرکت و دوری از فامیل و اینا هم میشه. بعد که گفته و اخرجو من دیارهم، اشاره کرده به اون هجرت خاصی که وجود داشته، یعنی به معنی تفصیل گرفتن و دوتا گفت.
مطالب زیادی میشه گفت. خب باید تفسیر خدا امام زمان رو برسونه عجله ولی یک الفرج. این هاجرو ملان که دیگه کسی که در مورده مسئله بطل حرف داره، همین رو رجا همین کلمه داری بگو. فهمید این چی فرمود علامه؟ یعنی مطلق و هجرت، اما بعد تخصیص داد، نه هجرت عادی، اخراج شدن. فهم
هجرت را جا اونجوری فهمودن که هجرت یه ما یه هجرت داریم، یه تبعید داریم. بعضی وقتا
اینا تبعید شدن.
بله، بعضی وقتا سفر سفر اختیاریه که بهش میگن هجرت، بعضی وقتا سفر سفر اجباریه بهش میگن اخراج. یه مطلبی که فرموده بودن، یه مطلب دیگه که فرموده بودن این بودش که این من دیارهم رو متعلق به دوتا دوتا فعل بگیریم، یعنی بگیم هاجر من دیارهم و اخرج من دیارهم، یا اینکه فقط متعلق به چی بگیریم؟ فقط متعلق به اخرجو بگیریم. اگر فقط متعلق به اخرجو بگیریم، این دومی معنای همون هجرت مادی رو میگه. ولی اگر که اون و اولی و اولی چی میشه؟ اولی هجرت معنای
معنوی میشه، یه هجرت. والذین هاجروا، هجرت وقتی متعلق نیاری از دیار، هجرت از دیار یعنی خارج شدن از سرزمین. هاجروا مهاجر و من یخرج متی مهاجرا الی الله و رسوله، هجرت به سوی خدا و رسول معنای عمی داره. این هجرت همون هجرت معنوی، جنبه باطنی هجرت، یعنی اینا اصلا سیر باطنی کردن، رفتن از مکه تا مدینه خیلی در مقابل این هجرت مهم نیست. والذین هاجروا، هجرت کرد، این معنا روشن شد. پس هاجروا و اخرجوا من دیارهم اشاره به اون هجرت زمینی، اما هجرت زمینی چجوری بوده؟ اخراج، با درگیری بوده. یه معنا میشه در اون به اونی که مؤمن منزوی نیست. هجرت مؤمن انزوا نیست، مؤمن مبارزه میکنه مگر اخراجش کنن، دیگه نتونه، مغلوب بشه. مؤمن اقامه شعائر میکنه به گونه ای که اونها تردش کنن، نه اینکه خودش بذاره بره. انقدر فعال عمل میکنه اونها مجبور میشن گزینه ی حذف، ترور، مقابله رو روی میز بذارن. مؤمن انقدر تدبیر داره، برنامه داره، هجرت میکنه به سوی خدا، مجاهده میکنه در میدان تا اخراجش کنن. اگر زورش خدا اینجور اراده کرده باشه، اگر عدد و عده داشته باشه غالب میشه، اگه نه نه. پس هاجرو اینجور شد، اخرجو هم اینجور شد، کسی دیگه چیز دیگه.
صدا
چرا انقدر کمه؟
مؤید این که فرمودید که اوکفرندم برای بحث صغائر میگن، الان میفرمان علاوه بر اون اصلا خودت کلمه سیئات، کلمه سیئات تو سیاق قرآنی برای گناهان صغیره استفاده میگن.
اینو گفتیم دفعه قبلم، ولی چرا ذنوب رو نگفت؟ اینو بحث کردیم که جا
میفرمان که چون ویژگی مهاجرین این هستش که گناه کبیره انجام نمیدن،
نمیدادن. این احتمال ما گفتیم، چیز دیگه بگید. البته به عنوان تاییدم ابن نره بگید که اینم اینام گفتن، اینم خوبه. ما یکی از مطالبی که از شما میخوایم همینه، لغات رو دقیق معنا کنید، احتمالاتی که داریم میگیم بگید کی گفته، بعد از کجا گفته، به صورت احتمال باز خودش گفته یا روایتی داره، دلیلی داره، یا تطابق قرآنی رو داره دنبال میکنه دیگه.
بحث دیگه ای راجع به این همون ابتدای آیه که فرمودید من ذکرن او انسا، این که لاعوزی و عملا علامه فرمودن در حالا یه بحث فلسفی کردن راجع به این که جوهر زن و مرد یکیه و اشاره به بالا بودن بحث اسلام نسبت به ادیان دیگه گفتن که تو تورات و ادیان دیگه اصلا زن رو از جنس مرد نمیدونستن، یعنی میگفتن یه جنس دیگه ای هسته ای زن و خیلی ضعیف مطرح میکردن، عملش رو اصلا پذیرفته نزد خدا نمیدونستن.
این حرف درستیه، ولی یادتون باشه شأن نزول مقید نیست، بهانه بیانه، بلا نتیجه غلطی ازش گرفته میشه و اون اینه. این حرف درسته در تمام ادیان بلکه در تمام جوامع بشری زن موجود دست دوم حساب شده، حتی همین الان هم که قرب عربده آزادی میکشه زن موجود دست دومه، کلن نزن، هر موجودی که قدرتش در جامعه ضعیفتر باشه موجود دست دومه، چون زن در جامعه به واسطه اون احساساتش به خاطر اون لطافتاش از مرد در بود اجتماعی ها اون خشونت ها و سختی های مرد رو نداره، میشه دست دوم، فقیر میشه دست دوم، بیکس میشه دست دوم. کل جامعه بشری همین بوده، همیشه امتیاز مال صاحبان ثروت و قدرت بوده و همه انسان ها در طول تاریخ به دلایل مختلف قومیتی جنسیتی امکان بهره برداری از قدرت و ثروتشون یکسان نبوده، هیچ وقت هم نبوده، هیچ وقت هم نخواهد شد، مگر انصاف و عدالت اجتماع بعضکم من بعض رخ بده، من از تو بهره میبرم از لطف تو، تو بهره بر از مثلا قدرت من، تو از زیبایی هایی که میشناسی منو بهره مند میکنی، من از دقایقی که میفهمم. این جامعه پیوسته رو یک پارچه دیدن از خصوصیات ادیانه. اما بعضی میخوان چی بگن؟ میخواستن بگن اینجوری میگن، میگن اسلام خیلی کار کرد. بابا نمیدونی فضا چی بود اون موقع، اصلا به زن ارث نمیدن، اسلام دید حالا اینا نسبی داد. یعنی چی؟ یعنی اون موقع نتونه صرف اصلیشو بزنه؟ نه خیر، لا یعتیه الباطل من بینه، هیچ باطلی در قرآن نیست، خدا از کسی نمیترسه که اگه حکمش ارث کامل بود میگفت ارث کامل. این معلوم میشه اصلا زن رو اسلام نمیخواد خیلی تو میدان اقتصادی مطرح بکنه، بهره اقتصادی داره، اما وضعیت و تکلیف و قدرت اقتصادی مرد و زن با هم برابر نیست، اینها رو نباید تو یک صنف دوون، کمون که استعدادهای مردها و زنها هم با هم برابر نیست. این اختلافات باعث اختلاف حظوظ و کمالات انسانی نیست، باعث اختلاف حدود و کمالات انسان نیست، باعث اختلافات حظوظ و بهره های صنفی و جنسی و حیوانیه. حیات من یه حیات متفاوتیه در بعضی از لذت ها، قدرت ها. این اختلافیه که باید دیده بشه و اگر دیده نشه جامعه تکامل خودشو پیدا نمی کنه، مدیریت و برنامه روزی رو استعدادها انجام نمیشه، این اختلاف ها هست. اما اینجوری نیست که خیال کنید مثلا چون اون موقع بوده حالا اینو گفته، نه خیر، اسلام برخلاف همه ادیان تصریح کرده اینجا بعضکم به منبعض من در مسئله عمل، کمال، اجر، قیامت هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. لا اوزی و عمل عامل من کن منزکم. اما این هیچ منافات نداره در دنیای عادی و مادی بگه تو راننده باش، تو مثلا نمیدونم جلودار باش، تو عقبدار باش، تو انفاق کن، تو مثلا تعلیم کن، فرق داره. به یکی ثروت میده، به یکی قدرت میده، هیچ اشکالی نداره. من ذکرن و انسا دیگه
استجابه رو فهمودن که استجابه معنای اخص از اجابت داره، تو کنز الدقایق اینطور اومده و استجابت معنای مثبته، یعنی جواب مثبت رو میگه. یه من یکی همین لاعوزی و عمل عاملن که فهمدن که عملشون چی بوده اینها که اولل الباب بودن که یزکرون الله قیاما قعودا بوده، یا این دعاشون بوده که میگفتن ربناها، یا ایمان بوده،
یا مطلق اعمال گفتیم، یا مطلق اعمال یا اعمال خاص. یه تعداد میتونه بشه اون اعمال قبل بود، یکی این اعمال فلذین هاجر، این بعدی ها رو داره میگه، تصریح میکنه بعضی کنه فلذین، اینا رو داره میگه یا داره همه اعمال رو میگه. این اعمالی که ما دیدیم همه اعمال شد، پس هم میتونه این اعمال خاص باشه، هم میتونه همه اعمال باشه، هم دعاها باشه، هم دعاهای قبلی باشه، هم داستانهای قبل باشه. اینم زیبا بود دیگه.
عمل و عامل رو جفتش رو با هم میاره که هم اصل عمل رو اشاره بکنه، همین که عمل کننده اینجا خیلی موضوعیت داره، تا اینکه مثلا گم نشه این که انسان بخواد فراموش کنه که این دوتا مهمه.
کی گفته اینو؟
تفسیر نمونه فهم.
عمل عامل منکم لا اوزیه، عمل منکم عمل عامل منکم، نمیفهمم. کیفیت تطبیق رو نمیفهمم، شما بگید. حسن فاعلی تأکید این که عمل عاملین شما، یعنی عملی که شما انجام دادید، خیلی نمیفهم. اگه شما میفهمید بگید، به دل شما چسبیده. عمل عامل حسن فاعلی، اینجا میخواد به اتفاق حسن فاعلی هست دیگه، میخواد حرف نزنه در موردش. هر عمل یعنی اصلا میخواد قیدی رو عامل اصلا نیاره. هر عاملی از شما ذکر و انثا به سبب این ایمانی که داشتید دیگه، شما هر کبوتون هر عملی انجام بدید قبوله، ضایع نخواهد شد. انی لا اوزی و عمل عامل منکم دیگه. اگه چیزی ندارید آیه بعد رو تلاوت کنه. پس خیلی آیه مطلب دار و نکته دار زیادی بود. من ذکرن و اونسا بعضکم من بعض، این بعضکم من بعض رو در آیات بعد شاید حالا تکرار بشه ببینیم. این نگاه وحدت اجتماعی شعر قشنگی بود که در زمان ما که هر چیزی به هر جا در همه است، نیک و بد، زشت و زیبا، نمیدونم در همه است. گر کسی خواهد که کالای خوب از بد کند جدا، مشتری میگه فروشنده با تشر گوید که آقا در هم است. یه شعر قشنگی حالا همه شب رسیدم. بعد میگه یا علی یاران خوبت را مکن از بد جدا. زشت و زیبا، خوب و بد، جان مولا در هم است. حالا تعبیر میگن اینجور، میگن حساب جمعی بسته میشه. یوم ندعو کل اناسم به امامهم، صدا زدن و بستن و پرونده اعمال با همه. یعنی امیرالمومنین وای میسته، همه دوستا رو از صراط رد میکنه، بعد عبور میکنه. یعنی وعده خیلی عظیمیه این وعده. آیه خیلی نکته داری بود. آیه بعد رو تلاوت کنیم.
لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد،
بعدي
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
ترجمه فرمایید.
رفت آمد کافران در شهرها تو را نفریبد، این متاع ناچیزی است و سپس جایگاهشان دوزخ و چه بد جایگاهی است.
متاع قلیل ثم لا یغرنک، اولا خطاب برگشت دوباره به پیغمبر. این منظور خصوصیت مطلب مهمیه. هر وقت خطاب به شخص پیغمبر میشه، یا باید بگین تکلیف اختصاصی پیغمبره، ولی وقتی میبینی تکلیف عمومیه، یه مطلب مهمی که از پیغمبر میخوان اقامش کنه، پیغمبر اینو یاد بده. از پیغمبر میخواد، یعنی میگه به معلم، میگه به ماسه مربی ها، میگیم آقای کلاس شرکت، شرکت کلاس شرکت. به کی میگم؟ به مربیم، یعنی همه بیان، تو بیار، از تو میخوام، یعنی از مردم میخوام که هیچ، ولی رو به تو میکنم، از تو میخوام، از اینها اقامه، از تو اقامه میخوام، از اونها عمل، از تو اعمال میخوام، از اونها عمل، از تو ریاست ما. این چی؟ برای چی خطاب رفت به پیغمبر؟ یا مطلب خیلی مهمه، یا اینکه پیغمبر انقدر دارن دور و بر یا تحت تاثیر قرار میگیرن تو دیگه نپذیر. یعنی به پیغمبر دستور مقاومت بده در مقابل جریان داخلی، به چشم همه اومده به چشم تو نیاد، میان به مشورت میدن تحت تاثیر مشورت اونها قرار نگیر. به این جهت خطاب میره طرف پیغمبر. یه معنای دیگه میگن خب اهل سنت، یکی از بحثایی که ما باهاشون داریم در مقامات امام و مقامات پیغمبره. اینا برای اینکه خلفا رو درست کنن جنبه بشری پیغمبر رو خیلی تقویت کردن. چرا؟ چون اگه بگم پیغمبر اینه، اینه همینی که ما میگیم، یهو بعد از عرش بیان به قعر فرش بگم بعد پیغمبر شدی خلیفه، خب خلیفه باید جانشین رسول باشه. چه نسبتی داشت با رسول؟ خدا رحمت کنه میگفت حتی مردونگی هم نداشتن اینا، اصلا نر نبودن که اینا، کاری هم نبودن، حرکت نداشتن که اینا. و یهو لذا جنبه بشری پیغمبر رو خیلی تقویت بود. روی این آیات قرائت های خاصی دارن میان میگن پیغمبر داشت اینجور پیغمبر، نترس پیغمبر، یه جوری معنا میکنن که انه آیات قرآن داره با یک انسانی که هر لحظه به یه رنگ داره در میاد، از فشار اجتماعی ثبات عقیده و شخصیت نداره، داره اونا رو صاف و صوف میکنه. این با دلائل عصمت از یک سو، با سیره ای از پیغمبر گزارش شده با از سوی دیگه سازگار نیست. علاوه بر این که قرآن حقیقت نوری نازل بر پیغمبر دفعتن اول هر ماه رمضان و شب قدر نازل میشه، یعنی این آیه یه روزی در قصه حالا جنگ فلان نازل میشه بهانه بروز و الا نورش است. پس پیغمبر عملا در مقام دفع آیات رو داره بیان میکنه، نه در مقام رفع. ما یه دفع داریم یه رفع. نکنید یه بار من داشتم میافتادم، بلکه افتادم، اومدن منو برداشتن. یه بار یه نیروی از درون جلوی افتاده شدن من رو میگیره. این آیات دافع پیغمبره نه رافع. لذا پیغمبر با این آیات دارای ملکه عصمت و خیشتنداری قبل از عمل، نه جبران و اصلاح بعد از عمل. این مال مؤمنینه. حقیقت نوری آیات در قلب پیغمبره. یعنی پیغمبر یک عقل منفصلی داره به نام جبرئیل، اینجور بگیم، یا نه یه نور عصمتی داره به نام هدایت الهی که در جامعه کجا قرار گرفته؟ همون مثل حضرت یوسف که گفتیم، زلیخا اومده، زیبایی داره، بله، تهدیدم هست، بله، یوسف هم جوان هست، بله، غریزه داره، بله، قربت هم داره، بیکس هم هست. تو این شرایط همه عواملی که این فعلی که نباید انجام بشه انجام بشه تو این فرد است. اما یه چیزی این وجود داره، برهان رب، خدا یوسف رو حفظ میکنه. لذا نه اینکه داشت میرفت یهو برهان اومد یه نوری رو بر جبرن، نه خیر، فضا اینجوره، لا یقرن نکه، یعنی فضا یه جوریه که هر کی باشه فریب میخوره، هر کی باشه به چشمش میاد، داره میگه به چشمت نیاد. نه اینکه به چشمش اومد بعد گفت به چشمت نیاد، نه، در مقام دفع این آیات نوری، نورانیتی در پیغمبر در نزول در حقیقت شخصیت پیغمبر ایجاد کرده که اصلا به چشمش نمیاد، و حالی که هر کسی به جای پیغمبر باشه به چشمش میاد. لذا خطاب پیغمبر اینه، یعنی اینا که فریب میخورن به چشمشون میاد، به چشم تو نیاد. حالا معلوم میشه خطاب چرا به پیغمبر شد، یعنی همه نمیتونن به چشمشون نیاد، ولی پیغمبر به چشم تو نیاد که نمیاد. لا یقرن نکه، فریب ندن ها، غرر ها، فریب ندن شما رو، فریب ندن، گول نزنن، همین زواهر ها. لا یقرن نکه، لا یقرن نکه چی؟ حالا این تا دالای لا یقرن نکه شد، لا یقرن نکه تقل، لا یقرن نکه فریب ندن چی؟ تقلب الذین، این تقلب، تقلب همون رفت آمده، آمد و شد، بروبیا، رونق بازار کفر شما رو نگران نکنه، فریب نده، خیال نکنید خبریه، نه بترسید نه براتون جاذبه ایجاد کنه. اینجا معلوم میشه چرا این خطاب به پیغمبر هست. شاید دلیلش اینه کمتر کسی از این قضیه ایمن میمونه. خدا رحمت کنه، ترس تنهایی بدترین ترس، یعنی وحشت معناش تنهاییه. انسان در اقلیت که واقع میشه رونق بازار اونها رو میبینه، میبینه برو بیا دارن، فرودگاه، زمین، برو بیا، بخر، ببر، پاساژ، شلوغ پلوغی ها یکی از مهمترین عوامل غرور و متاع غروره. حالا میگه یعنی یکی از عواملی که باعث میشه جاذبه شهوت، یک جاذبه طبیعی داره، یه جاذبه خوردن داریم، اما خدا نکنه هیاهو کنن، برو بیا، جریان سازی در یک جریان. یعنی چی؟ بی‌حجابی، همه دخترها یک تمایلی به حالا بالاخره خودنمایی دارن، همه پسرها یک تمایل طبیعی به نگاه و نظر دارن، اما اگه اینو جریان کردی، اینو تبدیل کردی به یک تمدن، برو بیا، اینا مطرح شدن، ثروتمند شدن، قدرتدار شدن، آمد و شد پیدا کردن، دفتر دستک پیدا کردن، عنوان و لقب پیدا کردن، یک جریان فریب بالاتر از جاذبه شهوت رقم میخوره. لایق قرن نکرد. مردم خیال میکنن خبری، خیلی حاضرن از شهوت بگذرن، اما سخته از هو، از هیاهو بتونن بگذرن، سختشون. جاذبه شهوت اونقدر نمیکشه تتش که این شلوغ پلوغ کردن ها که جذبش میکنه. اعتبار دادن، کلاس دادن، برخورد دادن، مطرح کردن، این بیچاره ترش کرده. لا یقرن نکرد تقلب. خلاصه بدونین این جمعیت و الان خیلی از جوانای ما جذب عدد و عده و اعتبار و شلوغ پلوغی ها میشن، فریب این ظاهر و جمعیت رو میخورن. کثرت عدد بنا و قلت عددنا یه فتنه بزرگیه، یه فتنه بزرگ. قوت اونها، خدا اگه اراده بکنه قومی رو بدبخت کنه، پولو میده دست آدمای بد، چون اینا با پول تکبر میکنن، استکبار میکنن، مردم بیدیم میشن، میگن پس خدا کو؟ اگه بود خود چرا این داره؟ داستان برگشت تو همون آیات سابق. دوباره قبل آیات همین حرف رو داشت میزد دیگه، لا یغرن نکه. و اگه یادتون باشه از اولل الباب اینجور اومد، بحث رزق بود ها، ان فی خلق السماوات لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آیه این بود دیگه، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آیه اینا بود که اینا به دارایی‌هاشون خوشن و ثروت و زندگی و خیال نکن اینا از عذاب نجات پیدا میکنن، اینا بدبختن. بعد رسید الله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير، شروع کرد خلق سماوات، اولل الباب، قیام و قعود و علی جنوبهم، خدا با اینا چیکار میکنه؟ شما رو یهو برد تو عالم مؤمنین خاص، یعنی توجهت به اینا باشه، اینا فریبت ندن، کثرت اینا تو رو گول نزنه، حقیقت اینا تو رو هدایت کنه، شلوغ پلوغی اینا شما رو فریب نده، معنای اینها تو رو باید جذب بکنه. لا یغرنک تقبل الذین کفروا فی البلاد، یعنی کثرتشون در سرزمین ها آمد و شد، اشغال فضا، محیط، کثرت، اعتبار، یکی از مهمترین عوامل فریب و انحراف در جامعه است. روشنه؟ تقلبا معنا کردن ملک و کشاورزی و رونق و ثروت و مزارع و دارایی ها و موشک و نمیدونم کشف و دیدید، جاذبه علمی جاذبه داره، رونق داره. تقلب این فرصتی که خدا متاع، حرفای زیادی میزنه، یه بار از ثروت حرف میزنه، اون یه جور جاذبه، یه بار از قدرت حرف میزنه، یه بار از حالا طول عمر و فرصتهایی که خدا بهشون میده، یه بار این تقلب، این رفت آمد، برو بیا، این برو بیا داشتن اعتبار و شهرت و رونق و جلوه است. برو بیا، تقلب برو بیاست، آمد رفت و برگشت، آمد و شد. این برو بیا و رونق کفار در سرزمین ها باعث فریبتون نشه. الان خیلی همینن غرب زدگی مال تقلب دیگه، مال تقلب فلبلاد، نمیدونم اونجا فلان شهر فلان سان فرانسیسکو رفتی برج ایفل، الان خیلی هاشم هیچی نیست دا. یا چون نمیدونم چند تی که آهن زنگ زده رو سرهم کردن و بعدم یه برج ساختن کج در اومده خودش کردن نماد، یه طرف نشست کرد یه طرف، بعد داشته میریخته، حالا چقدر زحمت کشیدن با جک و اینا همونجوری نگرش دارن که بگن یه تمدنه. بی‌هویتی رو ببین به کجا میرسونن، یه کاری میکنن چیز خرابشون هم ما بگیم آه تر توصیف دیگه. بعد هم آخر چهار سنگ تو چوب و چسب و هم میچسبونن، میگن این هنر پست مدرنه، هر چی نگاه میکنه یعنی چی. بعد طرفی که ساخته میشینن تعریف کردن، آدم شبهه میکنه که اصلا بیمار روانیه، این چش اصلا رونق اینجوری میده، یعنی تحقیقاً استهمار محض رخ میده ها، همه چیز میشن. این تست روانشناسی رو دیدید، این رفت آمده میکشه آدم، همه دارن یه نشون میده طرف داره میره توی مسیری یه چند نفر منجا همه در میرن، این هم میره این هم شروع میکنه در میره، حتما یه خبری هست دیگه، این حتما یه خبری هست، مال تقلب کفر و فلبلاد. کسرت و آمد و شد اینا تو سرزمین ها، امکاناتشون ذهنهای ضعیف رو به این سو میبره، نکنه خبری هست، باری که خبری نیست. متاع اون خودش میگه متاع اون قلیل، یه مهلتیه که خدا یه بهره کوتاهیه، ثم مأواهم جهنم، اینا جهنمیان، بدبختن، یه مهلتی تو دنیا دارن به سبب یه خوبیایی که دارن که قبلا تو آیات قبل گفت، و به اسلمه ها چه بد جایگاهی، چه چیز بدی باز خودشون فراهم کردن. مطلب بگید ببینیم چی دارید تو ما هم عرض بکنیم. نگفت چجوری، چجوری لا یار قرن نگه، فقط تو فریبه. خب چجوری فریبه؟ بعضی میگن آقا آدم خوبی باش. خب چجوری لایق قرن نکه؟ فریب نخو، فریب ندهد تو را. هم میتونه دقت کن، لایق قرن نکه تقلب، این فریب ند، این تقلبه، یعنی این آمده شده رو به چشم دریان، یکی اول نشون داد چی فریب میده، این آمد و شد چیزی نیست که، نقطه فریب رو داره نشون میده، پوز، قیافه، دفتر، بروبیا، بروبیای آقای فلانی تو فامیل گولت نزنه که بشه بزرگ خاندان، میان میشینه صحبت میکنین او شروع میکنه بسم الله که نمیگه، میگه آره فلان الان اینجوری بوده، یه سفر اونجا دارم، اینجوری جلسه رو میگیره دست خودش، یا به خودت میای میبینی اه بچت ما تو مبهوت داره نگاش میکنه. چرا؟ بروبیا تو چشمتون اومده، برو بیا تو چشمتون نیاد، به خود آدمه نگاه کنید کیه، فرد و پشت عناوین گم نکنید، حقیقتش رو نگاه کنید، هیچی نیست، هیچی نیست. طرف حرف میزنه تا شروع میکنه اسمت چیه، میگه آره اتفاقا تو سفری که تو اروپا داشتیم همین سوال از من کردم، میگم اسمت چیه، اینجوری حرف میزن، این پوزه و تأثیر روانیش او از بهتر از من و تو میفهمه که رو نسل و جوون چیه، طرف کنجکاوه، روحی استماع داره، اینم شروع آره رفتم چی بود اصلا، 25% آب شیرین دنیا تو کاناداست، با ما یه لیوان آب میخواییم بخوریم، مال 25% آب شیرین نباشه، آبشارهایی داره اونجا، خب ما ماییم، آدم باش، چه ربطی به چیزا داره، شلوغ میکنه از این حرفا زدن، شلوغ پلوغ میکنه، رد شیم. خیلی عجیبه واقعا، اگه طبیعت هم میخواین حرف بزنین، طبیعت که دنیا میدونه، آفریقا مهد طبیعت دیگه، اون آفتاب ها و استوا و سرزمین یخ زده آلاسکا رو بسمد، چند ماه هم بیشتر دیگه منجمد میشه میره تموم میشه، آب با آب میگن، آب اینجا آب زیاد، مگه من آب انبارم، مگه چه خبره، هیچ. و بدبختی اینه که با این توجهات وقتی شما تسلیم شدید مدیریتتون میکنن. فرید نده این تقلب به چشمه. یکی آدرس این داد. آدرس دوم آیات قبل بود. وقتی تعریف کرد از این مؤمنین با شناخت اولی الالباب و درک زندگی معنوی دیگه اینا برات ارزش نداشته باشه. لا یقرن نکن. یعنی بدون جوونت اگه میخوای تحت تأثیر شهوت قرار نگیره بیارش تو جامعه ایمانی، اگر میخوای تحت تأثیر این برو بیا و دفتر دستک و رونق بازار کفر هم قرار نگیره، راهش اینه که توجه کنه به همین جامعه محدود ایمانی خودش، اون لذتهای عمیق ایمانی رو بچشه تا تأثیر تحت تأثیر قرار نگیره. ولی طرف بیهجابی، معذرت میخوام، کسافت کاریشو میکنه شخصیت، میکنه شخصیت. مال اینه که توجه کردیم. چه پاسخ سومم بعدش میگه متاع قلیل. نکن توجه کن تا حالا از چی میگفت. من عند الله ثوابا من عند الله رو گفتی که توجه داد تو رو به حیات اخروی که بابا دنیا که تموم میشه، اصل ثواب اونجاست. میگه اگه اون جهان بین رو پیدا کردی دیگه این برو بیای اینا متاع قلیل. بیچاره چند روز دیگه همین الانش هم پیر شدی، فردا هم معلومی زنده باشی. متاع اون قلیل، یه خود عمیق‌تر، بهره اندک، حتی تو همین دنیا، حتی تو همین دنیا خیلی سکمیه. خدا رحمت کنه، نعمت دنیا بیشتر از یک لقمه حلالی که میخوری، یه سطری که میکنی، بعد از سلامتی هیچی نیست، هیچی نداره. اون داستان بهلول رو من بارها گفتم دیگه، بارها گفتم. مریش گفتش که خدا خیلی بهم داده. گفت نه خیلی نداده، یه ذره اضافه نمکنید، زواید اینه، ذاتش اینه. گفت یه ذره اضافه، و الا خودتو بکش، پادشاه عالم باش، 500,000 تا زن بگیر، نمیدونم 700,000 تا سفره بذار جلوت. لذت سفره همون مقدار غذاییست که با قوت و آرامش میخوری، که توی پادشاه با یه آدم متوسط جامعه هیچ فرقی در متاع دنیا نداری، هیچ بیشتر نداری. تازه اگه نگیم این شلوغ پلوغیا پدرتو در میاره، تو چشم قرارت میده، عمرتو کوتاه میکنه، بدبختتم میکنه. این اونا رو ولش کن. 500,000 تا زن گرفتی، خب بله، آرامش جنسی یه معادله داره، سکون آرامش توی یه خانواده پایدار با یه همسر متدین عاقل مؤمن به مراتب از اون بالاتره. چون دنیا اینه دیگه، متاع قلیل، یا به همین زندگی دنیا بزن یا نه. اون تقرر، اون آمده شده یه چیز قلیلیه. لذا بهلول به هارون چی گفت؟ گفت ثابت بد میکنم خدا چیز زیادتری از من به تو نداده. خب بهلول یه فقیر تمام عیار بود، حالا میفهمید چرا فقر تو ذهن بعضی انقدر چیز عظیمی میشه و ثروت خیلی بزرگ میشه. چون تقلب الذین کفروا، فریب داده. و الا اگه فریب نخوری مثل بهلول میفهمی هیچی نیست. لذا ثروت، قدرت، این اعتبارات مادی انقدر برات مهم نمیشه. وقتی مهم نشد فریب نمیخوری، زیر سلطه او قرار نمیگیری، از جریان هدایت الهی خارج نمیشی. بهلول برگشت بهش گفت چی شنیدید دیگه؟ گفت به شرطی ثابت میکنم بهت که هیچی اضافه بر من چیزی نداری. گفت داراییات چقدر؟ گفت انقدر. های گفت شمرد. گفت خدا وکیلی اگه یه مرضی بگیری که مزه غذاها رو نفهمی. اطبا گفتن داروش در فلان کشوره، تو باید نصف دارایی رو بدی که غذا رو میخوری طعمش رو بفهمی. حاضری بدی؟ گو آره. گفت خب انصاف به خرج دادی. گفت حالا اگه یه مرضی گرفتی، این نه، یه مرضی گرفتی هرچی میخوری چی میشی، کم کار نمیکنه، تو رودت میمونه، نفخ میکنه پدرت. دارو نصف دارایی. اون نگاه کل دارایی ها در مقابل دو نعمت از نعمتهای دنیایی همش رفت، یعنی هیچی نی، فقط هیاهوه، فقط هیاهوه. یا اون اضافه متاع اون قلیل، یه چیز خیلی کمه، یا اصل حیات دنیا متاع اون قلیل. چون میگه ثم مأواهم جهنم متاع قلیل اوناس، یعنی اینها یک تمتع کوتاهی دارن، متاع از مدت تمتع بهره است، یعنی دنیا ملک کسی نیست، متاع تمتع. چرا به زن صیغه میگن فمن تمتع ها، این فمن استمتع تم بهی منه نفعاتونه و اجوره و استمتاع، چرا میگن؟ چرا؟ چون تمتع یه لذتی بین این دو فرد هست، نه این زنه اونه نه اون شوهر اونه، یه چیز موقتیه، یه بهره است، ملکیتی نیست، زواج دائمی هم نیست. تمتع متاع، متاع اون قلیل، یعنی مالک نیست، یه بهرهیه، زیر سایهی بخواب و برو، نه درخ مال توه نه باغ. متاع اون قلیل، نگاه مؤمن به دنیا متاع اون قلیل، یه متاع قلیل برای اوناست که هیچ، پس تو دنیا چیزی نداشتن، بدبختیش بعده. ثم مأواهم جهنم، اینجا دیگه متاع نیست، تا مأوا جایگاه ابدیشون، ثم مأواهم جهنم، مأوا قرارگاهشون، مأواشون جهنمه. بعدم میگه و بئس المهاد، چه بد مهدیست، مهد کودک میدین، چه بد مهدیست یا چه بد تمهید و ممهدیست. ها بگید چی معنا میکنید، بگید چه بئس المهاد. مهاد
توی کنز و دقایق گفته که بئس المهاد ما مهد دو لانفسه، مهدو لنفسه، اون چیز برای خودشون آماده کرد.
مهاد و تجزیه تصرفی بکنید، چیه؟ فعال. چیه منظور؟ مصدره. فعال. بگید چیه تجزیه ترکیب. آقای اینا که میگفتن بگن دیگه.
یه چیزی الان تو ذهنم میاد، وزن فعال برای معنای اسم مفعول هم به کار میره، مثل کتاب که برای مکتوب میگن، این مهاد برای ممهود یعنی مهد.
فعال مصدر باب تفعیل بود، فعال مصدر باب مفاعله،
مفاعله هست، مطمئن مصدر اینجا به کار نمیره.
میگن جامد غیر مصدریه،
جامد
غیر مصدری است.
یعنی چی معنا؟ تجزیه ترکیبش بکنیم ببینم.
اینجا فاعل گرفتن در
این ترکیب تجزیهش بود.
تجزیهش رو گفتم. اسم از مهده فعل یفعلو جامد غیر مصدری مفرد مذکر.
اسم جامده. تفسیر صافی نوشته ما محدول انفسهم، به اصل مهاد، مهاد رو آنچه که برا خودشون فراهم کردن، تمهید کردن، فراهم کردن، یعنی معنای مستری کرده ظاهر، معنای معنای مفعولی، همین معنای مفعولی گرفته، ما محدول انفسهم بئس المهاد، یعنی چه بد چیزی برای خودشون فراهم کردن و تمهید کردن، معنای مفعولی گرفته، نه معنای مصدری، اشتباه گفتم، معنای مفعولی. ما محدول انفسهم، کنز الدقایق هم دقیقا همینو گفته. بله بذارید ببینم، بله ما مهدو لانفسهم دقیقا این معنا رو گفته، یعنی همه معنای مفعولی کردن، اما تجزیهش به اصل مهاد بد چیزی جایگاهی، بد چیزی برای خودشون فراهم کردن، جایگاه مهد اون معنای مفعولی حالا مصدری بگیریم یا معنای اسم مکانی بگیریم، اینو یه نگاه بکنید تا فردا تجزیه و ترکیب از یه کتاب دارید نگاه میکنید، درسته؟ یه کتاب اعراب ثلاثین بود، یه دو سه تا کتاب تجزیه ترکیب مفصل در هست که خیلی مفصل تجزیه ترکیب قرآن دنبال کرده. ببینید مهاد و دقیقا تجزیه چی گفتن، چند احتمال تو ذهن ما هست، میخوام ببینیم از نظر لغتی با کدوم سازگارتره این احتمالات. اگه شد ایشالله فرد، فردا سه‌شنبه است درسته؟ کلاس نیست درسته؟ گفتن خبر دادن؟ من نباید میگفتم؟ ها؟ فردا نمیدونم، بنده به دلیلی تهران نیستم، باید برم از تهران بیرون و یه کاری هم دارم، دست خودم هم نبود، هر کارم کردم جا به جاش کنم نشد، فردا نیست. ولی از طرف دوست ندارم کلاس تعطیل بشه. اگر آقای هاشمی و تیم مربوطه فردا میان یه مروری از گذشته ها مثلا یه جنبندی نظرخواهی، ولی عزیزان اینو بارها دارم میگم عزیزان، کلاس قرآن مهمه، نبنده نبنده، ما نیستی، ما تموم میشیم، این قرآن نباید کلاسش داد، مسجد نباید خواهد، ما یه عهدی، ما که امام نیستیم به اون معنای حتی جزئیه، ما یه عهدی با امام داریم، یه عهدی با کتاب، یه عهدی با مسجد، این سه تا شاکی ما روز قیامتن. عالم ربانی یه عهد باش دارید، باید هم ارتباطتون رو حفظ کنید، سوای ارتباط مسجد با اونم باید ارتباط داشته باشید. ما خودمون قابل این حرفا نمیدونیم، اما عهدتون با کتاب، عهدتون با مسجد یه عهد ثابتیه. مسجد محل عهدی گردن شما داره، حالا محل موضوعیت، یعنی مسجد، شما باید مسجدی باشید، شما باید قرآنی باشید، شما باید لعلک فقط تنیم مجالس العلماء، باید تو مجلس علماء هم باشید. حالا ما قابل این حرفا نیستیم، عرض من اینه حتما دنبال کنید. حالا میتونید تمرین کم هم نگید، فردا نگه حاجبان نیست نیایید، نه خیر، یه برنامه میتونم بذارن آقای هاشمی، حالا شاید هم تونستیم جا به جا کنیم، نمیدونم صلاح ندونستن بگن من نباید میگفتم، میخواستن تو شما رو تو عمل واقع شده قرار بدن، کار دارم، حالا نمیدونم دیگه. ولی خیلی تلاش کردیم که فردا نباشه، ولی انجام شده دیگه، فردا سه‌شنبه است دیگه، درسته؟ آره. فردا سه‌شنبه من بعد از ظهر بعیده خدمت ارزم باشم. من پیشنهادم اینه و خواهشم اینه که کلاس دایر باشه. حالا اگه میخواید کلاس آیه رو جلو نبرید، نبرید. اگر آقای هاشمی میاد میشینه همین جایی که بنده نشستم، من ممکنه تو مسیر بتونم وصل شم، ممکنه تو مسیر بتونم وصل شم مطالبم بگم، اما اگه نه خلاصه میگید از اول آیات که امسال ماه رمضان شروع کردیم یه مروری میکنید، اونم کار خوبی برای کسانی که نهیم بدن. خلاصه معنا رو تو این 30 و خورده آیه، چند آیه خوندیم ها؟ از آیه چند خوندیم امسال؟ 130 الان چندیم؟ 190 و یعنی چند آیه خوندیم؟ 67 آیه. حالا دیگه میخواستیم 90 آیه بخونیم ولی دیدیم سوره تموم میشه. چهارشنبه پنجشنبه هم انشالله باید سعی کنیم حتی چهارشنبه تمام بکنیم، پنجشنبه رو اگه بشه جلسه بذاریم در مورد ادامه بحث، اون رأی گیری که تمام شد سر شیوه کلاس تفسیرم من عرضی دارم، ممکنه از دفعه بعد ما دیگه سوره‌ای نخونیم، چند روش تفسیر داره خدمت عزیزان میگم، میتونیم موضوعیش کنیم، اصلا بیایم دیگه از این به بعد موضوعی آیات رو بررسی کنیم، یا نه موضوعی ترتیبی کنیم. یعنی چی؟ یعنی از آیه سوره نساء شروع کنیم، به هر آیه رسیدیم اون موضوع سر تمام قرآن آیاتش رو بیاریم بگیم تموم کنیم و دیگه بگیم گفتیم، ما دیگه قشنگ تو دفتری که ثبت میشه دیگه سوره مثلا بعدی که سوره مثلا انفال رسیدیم به این آیه میگیم اینو اونجا گفتیم، کامل همه آیاتش رو بیاریم بگیم، ترتیبی موضوعی بهش میگن، روشنه؟ روی ترتیب سوره میریم، ولی هر موضوعی بود و انجام میدیم. یه روش دیگه هم هست اگه بشه، حالا پنجشنبه اگه بشه جلسه صحبت کنیم، چون الان نمیدونم سال چهارم پنجمیه که ما با همین روش ترتیبی داریم. یه نظر این که همین روش ترتیبی بریم. چرا؟ چون افراد عوض میشن. الان ماشاءالله جمعیت ما همیشه همین جمعیت 100 نفر 150 نفر 200 نفری که هستن عزیزان هستن، ولی خب الحمدلله مثل رود نیل در حال عوض شدنن. همین میره یه عده دیگه میاد، 3 سال 4 سال این میاد، 3 سال 5 سال اون یکی میاد. پس همین روش ترتیبی رو بریم بهتره که هر کی بالاخره یه بار مطلب رو شنیده باشه. 3-4 تا نظر ایشالا اگر بشه اونجا صحبت خواهیم کرد. خدایا به آبروی محمد و آل محمد عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. انس با قرآن، عمل به قرآن، اقامه قرآن در جامعهمون، در وجودمون، در خانوادهمون به همه ما عنایت بفرما. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما. رهبر انقلاب از جمیع ولیات محفوظ و مسئول بدار. گذشتگان غریق رحمت بفرما. ما رو از بهرماندان رحمت و مغفرت و همه برکات دنیا و دنیاوی و اخروی در ماه رمضان به خیر و عافیت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.